صبحتون بخیر باشه خوبان همراه با شبکه رادیو سلامت. با اعلام ساعت 9 صبح دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 71 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتارهای اخیر نگاهی انداخته ایم به داروشناسی و تلاش‌های دانشمندان در تألیف کتاب‌های مربوط به داروها. کتاب السیدنا فی الطب بیرونی را هم در گفتار پیشین باز شناختیم. باید گفت که در بازخوانی تاریخ پزشکی در ایران و حتی در هند، اغلب کسانی که از آنان در پزشکی یاد کرده ایم در داروشناسی نیز کار کرده اند. مثلا در کتاب الشامل قیاس الدین شیرازی بخش‌های مهمی به داروها اختصاص دارد. در آثار پزشکی دوران صفوی که الگود مورخ تاریخ پزشکی آن را قصر زرین داروشناسی خوانده، تحقیقات فراوانی درباره داروها دیده می‌شود. در سده 11 هجری، 17 میلادی نخستین تحقیق مغرب زمین درباره داروشناسی ایرانی بر روی کتابی به نام طب شافعی تألیف مظفر حسینی صورت گرفت. طب شافعی مظفر حسینی و تحفت المؤمنین نوشته شده در ایران و الفاظ الادویه عین الملک تألیف شده در هند نمونه های برجسته ای از تحقیقات داروشناختی دوره صفوی است که در کتاب های پزشکی عمومی آمده است. در اینجا باید از رساله ای یاد کرد که توسط ابوالفتح گیلانی، یکی دیگر از ایرانیان مهاجرت کرده به هند، در قرن 10 هجری 16 میلادی نوشته شده است. او در این رساله تحقیقی بر روی توتون و تنباکو که تازه به خاورزمین حمله کرده بوده انجام داده است. این تحقیق از آن جهت دارای ارزش است که منشأ اقسام قلیانی است که تاکنون در سراسر نواحی شرقی رواج پیدا کرده است. در ایران و به ویژه در هند، داروشناسی شرقی و زمینه‌های وابسته به آن تا زمان حاضر بیش از هر شاخه دیگر از پزشکی سنتی رواج خود را حفظ کرده و بسیاری از کتاب‌ها که تا کنون یاد کردیم مورد استفاده عطاران و کسانی است که داروهای ساده را برای سلامت خود و خانواده و دوستان به کار می‌برند. اکنون در ادامه بحث درباره داروشناسی شرقی و به پایان رسیدن موضوع داروهای مفرد به داروهای مرکب می پردازیم. داروهای مرکب معمولاً در منابع شرقی به صورت فهرست‌هایی از داروها وجود داشته که در زبانهای مربوط به همین نواحی به نام اقرابازین و قرابادین برگرفته از واژه یونانی گرافیدیون به معنی فهرست داروها یا دارونامه ها خوانده می شده است. اقرابازین را بازال می نویسند. در این زمینه مخصوصا نفوذ جالینوس بسیار شدید بوده است. در قرن سوم هجری نهم میلادی دو اقرابازین نوشته شد، یکی از صابور ابن سهل گندی شاپوری و دیگری از الکندی فیلسوف معروف. رازی نیز دو اقرابازین بزرگ و کوچک داشته است که هر دو را گراردو از مردم کرمونا به زبان لاتینی ترجمه کرده است. قانون ابن سینا هم از لحاظ اقرابازین همچون از لحاظ داروهای مفرد حائز اهمیت است و کتاب پنجم آن که به داروهای مرکب اختصاص دارد تا امروز مورد مراجعه است، ولی آثار ابن سینا و رازی در داروهای مفرد و مرکب پایان کار نبوده، بلکه از آنها به عنوان الگویی برای تألیف آثار بعدی در این زمینه استفاده شده است، همچون رساله های قرن ششم هجری نهم میلادی از ابن تلمیز و محمد ابن بهرام قلانسی، جامع ترین اثر از نوع خود و مشتمل بر همه آنچه در منابع قدیم تر آمده بود، و دو اقرابازین مهم تألیف نجیب الدین سمرقندی و کتاب منهاج الدکان که تقریباً به جامعیت اقرابازین قلانسی است. آثار متأخرتر همچون طب شافعی که از آن یاد کردیم و به نام اقرابازین شافعی هم خوانده شده و قرابادین قادری تألیف محمد اکبر ارزانی نیز دو اثر مهم دیگر در این زمینه است. بحث مختصری که در این چند گفتار درباره مفردات و مرکبات ارائه گردید، تنها بخشی از شیوه درمان بیمار با خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها بود. سنت طولانی استفاده از داروها و ادویه تا پیش از هجوم و گسترش طب جدید غربی در دو قرن گذشته در بسیاری از سرزمین‌های شرقی به ویژه ایران ادامه داشته است. امروزه جز در شبه قاره هند که طب و داروشناسی سنتی شرقی هم در طراز عقلی و هم در طراز عامه هنوز به حیات خود ادامه می دهد، در قلب سرزمین‌های شرقی و بیشتر سرزمین‌های اسلامی شرقی که قسمت عمده این پزشکی در روزگار قدیم در آن پرورش یافته، در سرزمین‌های همچون ایران و عراق و سوریه و مصر، تنها شاخه‌های معدودی از این پزشکی همچون داروشناسی و بعضی از روش‌های پرهیزی بر جای مانده است، در صورتی که مدارس پزشکی به صورت کامل مسخر پزشکی غربی شده و این نواحی به صورت بازارهایی برای فروش داروهای غربی یا داروهای ساخته شده بنابر طب غربی درآمده است. مایه شگفتی است که درست در همان زمان که پیروزی پزشکی غربی در مرحله کمال خود به نظر می رسید، در خود مغرب زمین شایعاتی درباره عیوب پزشکی و مخصوصاً داروشناسی غربی به گوش می رسید. حتی در مواردی با احتیاط می توان از بیماری های معمول همچون سردرد و زکام گفت که طب مدرن یا غربی با وجود موفقیت های چشمگیر هنوز نمی تواند بهتر از استادان پزشکی قدیم و با داروهای قدیم آنها را درمان کند. همین است که می بینیم علاقه و تمایل جدیدی در بهره گیری از داروهای گیاهی به وجود آمده و کارخانه ها و کارگاه های معتبری دست به کار تولید انواع آن در مقیاس گسترده زده و نام و آوازه ملی و حتی فراملی یافتند. موفقیت های آشکار در این زمینه موجب شده که در جایی مانند ایران تلاشی آگاهانه برای بازگرداندن پزشکی سنتی صورت گیرد، تا در کنار پزشکی مدرن که به حق در مواردی شگفتی آفرین است بر یکدیگر بیفزایند و چنان که گفته می شود هم افزایی کنند. آنچه شنیدید برنامه 71 درگذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 72، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
اقساطی بدون واسطه تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمعی الانش هم دیره. میکرادون همونی که دلتو میخواد، میکرادون به چی دمان خونه میاد، دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی،
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر.
فرصت بی نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
60 باری شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید از رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
نام خالق یکتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه، برنامه های مثبت تربیت، پرداختن به یکی از جنبه های مهم تربیت کودک و نوجوان، زندگی جنسی کودکان ما و اینکه در آینده قرار هست که به عنوان یک آقا یا یک خانوم فعالیت بکنن، از نظر اجتماعی تشکیل خانواده بدن، مراحل مختلف رشد جنسیشون، مبانی تربیتی باید چه مواردی باشه. میدونم که پرسش های زیادی در این باره دارید که مطرح بفرمایید. ما در دامنه دوره کودکی صحبت میکنیم در این برنامه مثبت تربیت. از هفته گذشته در خدمتتون مطرح کردیم، دوره ابتدایی، ورود به مدرسه و اونچه که کودکان عزیز ما باید فرا بگیرن و اونچه که ما والدین باید مد نظر قرار بدیم، چه والدینی که خب به حال والد بچه هستند و در منزل، چه اولیای مدرسه. کارشناس میهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک هستند و دکترای بهداشت باروری دارن و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که از همین لحظه تلفن های خودتون را آغاز بفرمایید و این برنامه را هم در حضور کودک و نوجوان خودتون شنونده نباشید. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیامک های شماست. موضوع مورد نظر ما، مبانی تربیت جنسی در دوره کودکی، به خصوص برای ورود به مدرسه و دوران ابتدایی تحصیل.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر کشاورز عزیز که عرض کردم خدمتون فلوشیپ پزشکی جنسی دارن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر، روز شما بخیر باشه خانم علوی عزیز و سلام ویژه‌ام به شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم که همراهی شما رو داریم خانم دکتر. اون چه که ما هفته گذشته مطرح کردیم در خدمتون و برایند پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که مطرح شد، اصول اساسی شما مطرح کردید در پاسخ‌دهی به کودکان، شاید برجسته‌ترین و مهم‌ترین نکته که در هفته گذشته مطرح شد همین مطلب بود که اینکه در سنین پایین‌تر ما باید بشنویم خیلی خوب و بعد بدون اینکه تفسیر بکنیم، قضاوت بکنیم، پرسش کودکمون رو یه پاسخ کوتاه، واضح و با همخوان با واقعیت بهش بدیم، و یا اینکه اگر که واقعا اون لحظه غافلگیر میشیم و پاسخی نداریم بهش بدیم، ازش بخوایم که توی فرصت دیگه این پاسخ رو بهش بدیم، اما به قولمون عمل بکنیم و قرارمون رو به تعویق نندازیم. اما حالا مسائلی هست که در محیط مدرسه پیش میاد و دلنگرانی هایی رو ایجاد میکنه، به خصوص برای بچه هایی که تازه وارد مدرسه میشن و خب باعث میشه که اولیای مدرسه خودشون اقدام بکنن و شاید برخی واکنش ها نامناسب باشه. اما اگر ما بخوایم بچه‌مون واقعا برای رفتن به مدرسه این آمادگی رو داشته باشه که بتونه خوب از خودش محافظت بکنه، در این حال که نگرانش نکنیم به خود. میخوایم ببینیم که این مبانی که ما باید در نظر بگیریم چه مبانی هست از نظر آموزشی به کودکمون.
بله کاملا فرمایشتون درست هست، از نظر اینکه وقتی میخوایم کودک رو از محیط خونه به فضای دیگری ببریم که جدا میشه از محیطی که بهش وابسته بوده و شاید در طول روز امنیت دیگه رو جور دیگه احساس میکرده، الان میخواد بره در یه گروهی قرار بگیره که هم براش استراب جدایی والدین هست که الان میخواد ساعتهایی بدون والدش باشه، که این از همون هلوش پیش دبستان در بچه ها گاهن اونایی که از قبل حتی مثلا مهد کودک نرفتن بولدتره، یعنی بیشتر پررنگ میشه که وقتی بچه ها میخوان از فضای خونه ناگهان به فضای مدرسه برن یک سری نگرانی ها اصلا اساسا در خود کودک وجود داره. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه ما وقتی آگاه باشیم که چه نگرانی هایی برای کودک ما هست در اون مقطع، آمادگی برخورد باهاش رو بیشتر داریم. از این نظر که فرزند من میخواد الان بره در یه محیط بزرگتر، پس یک بعد برای اون فضا آمادش کنم که ارتباطات اجتماعی میخواد بگیره، دوستانش و ارتباطش با معلمی و فضای مدرسه است. پس من یک بعد بیسه کار با این کودک ارتباط خودم خیلی خوب باشه به عنوان والدی که بهش نزدیک تر میشم، چون بالاخره والدین حالا هر کدوم به فراخور مشغلشون یک نفر به کودک نزدیک تره. اینجا من ارتباطم رو بیشتر هم میکنم چون میخوام کودکم رو بدم به فضایی که الان میخواد برای من تعریف بکنه. پس علارغم گوش زد کردن نکاتی که همون قبلم بهش میگفتیم که ببین بدنت مال خودته، تو رئیس بدن خودت هستی، مراقبت کن، ولی بیشتر فضایی رو باید آماده کنیم که هر روز کودک ما بیاد صحبت کنه در مورد مسائلی که اونجا براش پیش میاد. حالا این مسائل توی سنین ابتدایی به خصوص کلاس اول یا پیش دبستان والدین بیشتر تمرکزشون میره روی این گریه بچه و جدایی اولیش تا بیان اینو تطبیقش بدن با مدرسه. پس ما پله اولمون اونجا اون همونجا محکم کردن این شرایط هست که اگرچه که تو توی این فضا هستی ولی من همچنان همیشه کنارتم هستم، اینجام. حتی گاهن مدرسه ها میخوان که والدین بیرون منتظر بمونن، کودک گاهی میاد سر میزنه برمیگرده تا آرام میشه کم کم. وقتی ما اونجا یاد گرفتیم که چطور کودکمون رو آرام کنیم که توی فضای مدرسه کنار دوستانش بمونه، خیلی خوبه که همین جا هم ارتباطمون رو قوی تر کنیم، یعنی اینجا در کنار مدرسه کمک کنیم که فرزند ما به آرامش برسه. مبنای خوبی میشه برای اینکه روزهای بعد که میخوایم آموزش هامون رو در حوزه مسائلی بدیم که دقت کنه، این که بخواد بیاد به ما انعکاس بده براش یک در واقع تکیگاه هستیم. پس نکته مهم بخش بچه‌هایی که وارد مدرسه میشن، مهمترینش ارتباط والدینه، چون شما هستین که کودک بهتون رجوع میکنه باید این کارو بکنه در واقع و گزارش میده. و چطور گزارش میگیریم؟ انقدر با سیاسته که ممکنه هین بازی باشه، ممکنه هین داستانگویی باشه، ممکنه یک ساعت خاصی رو در نظر میگیریم که کودک متوجه نیست، ولی ما آماده شنیدن هستیم و هر روزش رو به گونه از همون اول با لحن کودکانه عادت میدیم که روزمرهش رو برای ما تعریف کنه. نکته دوم این که وقتی روزمره رو تعریف میکنه واکنش هام هم باید بلد باشم متعادلش کنم، یعنی اگر همون موقع میاد میگه یه بچه منو زد، حالا اصلا ما وارد مفاهیم دیگه الان نمیخوایم بشیم، یه بچه منو زد، این نیست که فردا تو هم برو دوتا بزن یا من فردا میام حالا پدرشو در میارم. میدونین بحث های ساده از همین جاها با بچه ها، مثل بحث خشونت هایی که ممکنه وجود داشته باشه، کلماتی که رد و بدل میشه، اصطلاح هایی که ممکنه بچه ها از دهن هم میگیرن خونه میارن میگن، واکنش شما تعیین میکنه که فردا اگر آسیب جدی تری هم هست بیاد بگه یا نگه. پس این نیست که ما بگیم صرفا رو تکامل جنسی خودتون رو اینجا مثلا باز نگه دارید. این گشوده بودن و باز بودن والدین برای شنیدن باید تو تمام مفاهیم کنار کودک باشه که اون اطمینان کنه، حالا اگر مثلا یک لمس بدن براش اتفاق افتاده در کنار اون بیاد بگه. ولی وقتی میبینه شما به یک واکنش مثلا دوستش که حالا یه حرفی رو زده دارید رفتاری رو نشون میدید که خب میترسه از این که دوباره بیاد یه مسئله دیگر رو بده، طبیعتا اگر مشکلات جدی براش پیش بیاد سعی میکنه اینو به خونه حداقل انعکاس نده، مبادا که آبروش تو مدرسه نره. بحث اصلی رو ببریم روی اون ارتباط والد و کودک، که اگرچه ممکنه بعضی والدین بگن مشغله داریم نمیرسیم، ولی من اعتقاد دارم که وقتی ما فرزند رو تصمیم میگیریم که به این دنیا میاریم مسئولش هستیم و علی‌رغم همین مشغله هامون چه پدر و چه مادر باید یک زمانهایی رو برای کودکشون در نظر داشته باشن، در شبانه روز، نه اینکه بذاریم آخر هفته ها با یه پارک و یه اسباب بازی سنبلش کنیم. شما بعد روزمره بهش نشون بدین که والدشین، کنارشین و میشنوینش. این برای بچه خیلی مهمه.
کمون که حتی خواهم توشو خیلی از اوقات ما میبینیم واکنشی که خانواده نشون میده نسبت به بازگو کردن حالا حتی مخاطراتی که بچه مطرح کرده در طول روز، احساس کرده حالا لمس نامناسب یا کلام نامناسب، به هر حال اون محیط رو یه مقداری معذب بوده تو اون محیط، میبینید که خانواده حتی گاهی جلوی بازگو کردنش رو هم میگیره.
بله.
یعنی که اصلا متوجه میشه، سعی میکنه که اصلا ادامه نده بچه توضیحاتش رو، و خب خودش مانع بزرگیه برای اینکه از مخاطرات بعدیش پیشگیری بشه. اونجا که محور گفتگوی امروز ما هست با خانم دکتر کشاورز، مهمان این برنامه، مسائلی است که ممکن در محیط مدرسه پیش بیاد و اصولا سنین دبستان، مبانی تربیت جنسی در این سنین، که خب به تبع برمیگرده به اون ارتباط والد و فرزندی که باید از ابتدا شکل بگیره. خیلی از ما در زمانی که با یک مخاطره مواجه میشیم تازه به فکر چاره میفتیم. اما شما هم از ما بپرسید درباره مبانی تربیت جنسی کودک و نوجوان. البته موضوع مورد نظر ما دامنه سنی بیشتر امروز در سطح دبستان هست. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 هم برای پیامک‌های شماست. مثبت تربیت. مبانی تربیت جنسی کودکان. از رادیو سلامت. اما ادامه میدیم گفتگو رو در حضور خانم دکتر زهره کشاورز، مهمان عزیزمون. سایر موارد رو خانم دکتر از شما بشنویم، و خوبه که اصلا والدین بدونن که شیوه مواجهه چی باید باشه. واقعا یکی از مسائلی که خیلی براشفته میکنه والدین رو همین مسائلی است که ممکنه هلوهوش مخاطرات جنسی بگرده، و فکر میکنم که گاهی اصلا ترجیح میدن که نشنونش، یعنی وجود نداشته باشه، در حالی که این مسئله وجود داره و ما واقعا باید برای شما دیگه داشته باشیم.
بله همینطوره. شما به موضوع خیلی مهمی تو بحث قبل اشاره فرمودین که ممانعت میکنن از اینکه کودک بخواد گفته هاش رو بگه. بیایم این رو نگاه کنیم که ما جزء کدوم دسته از این والدین هستیم، و خب باید اصلاح بشیم اگه هستیم. ما اگه والدی هستیم که بچه رو جدی نمیگیریم، یه سری والدین کلن و اساساً حرفای بچه رو باور نمی کنن و جدی نمیگیرن. اینکه کودک اگر هر چیزی رو که میاد میگه انعکاس میده، ولو اینکه به خیال ما الکی باشه، دروغکی باشه، شما باید شنوندش باشین و بدونه که یه نفری شنید و حالا جدی گرفت صحبت من رو. این جدی گرفتن صحبت های کودکان در والدین گاهی وقتا مثلا هلوش